فیلم های سال قبل آقای مهدویان و دو سال قبل آقای مهدویان نادیده گرفتید؟
نگاه کنید یک موضوع کلی میتونید داشته باشیم. فیلم آقای مهدویان یک موضوع کلی بود و یک پرونده امنیتی بودش. ماجرای نیمروز یک موضوع کلی داشت به اسم منافقین و که رسیدیم حالا به زدن خونه‌های تیمی. خب یه یک پروسه چند ساله بود، ولی موضوع دریادار افضلی و جاسوسی حزب توده یک پرونده خاص امنیتیه. من نمیام اونم چه شده، اونم با فاصله یکی دو سال ساخته شده. من میام از اول انقلاب جدا شده، حتی در حین همین اتفاقات بهش بپردازیم. حتی در حوزه مستند هم ما خیلی کم کاری کردیم. تو این چند سال هست که این مستند جوونی که میان شروع میکنن کار کردن، اتفاقا خیلی خوبی آقای ربیعی کارگردان لباس شخصی هم یه فرد جوون پر انرژی که میتونه با همین دستمون شده ادامه بده.
بسیار خب، راجع به فضای کلی جشنواره هم با هم صحبت کردیم، میخوام که شنونده ها اینو بشنون. شما 9 سالی که جشنواره میاد.
من فکر کنم اولین باری که به من خبرنگار اومدم جشنواره فجر سال 88 بود که اولین دوره بود که پردیس جشنواره اومد برج میلاد، و از اونجا سال قبلش هم فکر کنم سینما صحرا یا فلسطین بود، چون حالا من نبودم. ولی توی این 10 سالی که حالا به عنوان خبرنگار من بودم و با تیم‌های مختلف و مدیران مختلف و برگزارکننده‌های مختلف سر کار داشتیم، امسال واقعا یک از نظر نظم برگزاری به نظرم جشنواره کاملا رو به جلوه. حالا این نظم برگزاری به چیزهای مختلفی برمیگرده. یکی از دلایلش فکر می‌کنم ثبات مدیریتی و تیم برگزاری جشنواره هست. به طور خاص مثلا روابط عمومی جشنواره که با رسانه‌ها و ما خبرنگارا سر و کار داره، ما با یک تیم ثابت سر و کار داریم که دیگه خودشون به طور خاص چند سال دیگه روی این کار سوار شدن، مشکلات چرخ رو از صفر اختراع کردن ندارن. ما مشکلاتی که کم کم بهش عادت کرده بودیم رو دیگه نمی‌بینیم، که فیلم‌ها دیر شروع بشن توی سانس‌های مختلف، زمان‌بندی خیلی خوبه. حالا یه دو سه تا نکته و انتقاد اینا هست. بعضیا معتقدن پردیس خبرنگارا باید بره برج میلاد، بعضی میگن پردیس ملت، بعضی میگن یه جای جدید بگردیم پیدا کنیم. اینها فکر کنم همچنان وجود داشته باشه، به خاطر اینکه آدم‌ها ملکای خودشون رو دارن.
آقای عابدنیا، اون چند تا از ایرادای پردیس ملت رو فرمودید شما، راجع به چوب پارک و اینها که اذیت می‌شدن
خبرنگارا. خب که اینجا از فقط خودم خبرنگارا باش در درگیر باشن، کسی که مردم از بیرون می‌بینن شاید متوجه این قضیه نباشن. خب از وقتی پردیس ملت انتخاب شد به عنوان میزبان کاخ جشنواره به عنوان ایالت یا پردیس رسانه ها، موضوع مهمی دسترسی بود. خب دسترسی که اینجا داره، به این ساختمان مدرن و معماری زیبایی داره، ولی دسترسی خوبی نداره. حالا تهران شهر گرون قیمت، نمیشه گفت هر جاش میشه یه پردیس مجهز، ولی شاید در این شرایط گزینه دیگه هم نداشتن مسئولین. حالا من خودم تجربه حضور در برج میلاد هم داشتم. برج میلاد یه مزایایی داره، یه سالن خیلی بزرگ داره که همه با هم میبینن فیلمو، ولی خب اینجا یه مزیت‌های دیگه‌ای داره که در کنار هم قرار داریم. من تو نظر سنجی هم که خود روابط عمومی انجام داد، رأی دادم به پردیس ملت، ولی خب میشه اینجا رو هم حل کرد. مثلا امسال پارکینگشو اضافه کردن، سالن‌های کوچیک زیادی امسال افتضاح شد قبل از جشنواره. اینا کمک می‌کنه که پردیس ملت هر سال داره بهتر میشه. در خصوص موضوعی هم که دوست آقای شیخ صراف گفتن، ببین مهم‌ترین عامل موفقیت فجر ثباتشه. خیلی از جشنواره مهم به دنیا دبیرخونه دائمی دارن، ولی فجر ما با این که 38مین دوره برگزاریش هست هنوز دبیرخونه دائمی نداره، ثبات مدیریتی نداره. خب امسال یا سال قبل آقای دروغ‌زاده بودن، تونستن بهترین تصمیم‌ها رو حالا در حوزه کاری خودشون چپ بگیرن. اگه کسی باشه که بدونه چندین سال میتونه برنامه‌ریزی کنه، میتونه نگاهش از یک سال و دو سال ببره 5 سال 10 سال برنامه‌ریزی بلند مدت کنه، هم کاری که توی جشنواره معتبری مثل کم برگزار میشه، ثبات مدیریتی ما ببینیم که سیاست‌گذاری هم در پیش میاد.
خیلی متشکرم. با جناب آقای شیخ صراف و جناب آقای عابدنیا صحبت کردم، خبرنگاران عزیزی که در 38مین دوره جشنواره فجر حضور داشتن. خانم ساختوار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما سعید زار محمدی، با ما همراه باشید از پردیس سینمایی ملت که به صورت زنده و مستقیم در خدمتتون هستیم، شبکه رادیویی فرهنگ. برداشت 38 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه به صورت ویژه میپردازه به 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. خب راجع به یک فیلم که شب گذشته در واقع برای پرده رفته صحبت کردیم، مردن در آب مطهر، که خب فیلم بحث برانگیزی بود مانند سایر فیلم ها. و حالا باز هم در خدمت یکی دیگر از منتقدان و روزنامه‌نگاران هستیم، جناب آقای حامد مظفری، که مهمان ما شدن در برنامه زنده برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ. آقای مظفری سلام، به برنامه برداشت 38 خوش آمدید.
سلام میگم، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای جعفری بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم به حامد مظفری عزیز، منتقد و روزنامه نگار سینمایی. حامد، راجع به لباس شخصی صحبت بکنیم، فیلمی که در نوبت اول نمایش امروز ساعت 13:30 دقیقه در پردیس سینمای ملت از بخش نگاه نو به نمایش در من در خدمت.
بله. لباس شخصی یکی از این فیلمایی که تو سالهای اخیر در واقع باب شده، که تاریخ ابتدای انقلابو میخوان مرور بکنن. یه سبکی که آقای مهدویان شروع کرد با ماجرای نیمروز یک، که میپرداخت به اتفاقای گروهک مجاهدین، بعد رسید به ماجرای نیمروز دو، حالا خود سازمان اوج که در واقع آقای مهدویان هم باهاش سابقه همکاری داشته، اومده دست گذاشته روی در واقع فعالیت‌های حزب توده تو ابتدای ایران و لباس شخصی رو ساخته. لباس شخصی از نظر در واقع تصویرسازی خیلی شبیه به کارهای آقای مهدویان، یعنی سعی کرده همونطور که مهدویان از بیرون وقایع رو در واقع مرور میکنه، به همون ترتیب بیاد در واقع ماجرای حزب توده رو بگه. ولی کلیت فیلم یه مشکل بزرگ داره، اونم این که یه بخش‌هایی در واقع فاش شده از حزب توده رو به ما نمیگه. یعنی وقتی راجع به اتفاقات ابتدای انقلاب و ارتباط اتفاقا با حزب توده شما میرید سرچ میکنید، یه سری اطلاعات دست اول که در واقع اکسپایر شده و توسط خود منابع اطلاعاتی، حالا چه روسیه چه انگلیس، فاش شده رو میتونید پیدا بکنید، ولی تو این فیلم نیست. بعد دلیلش رو من نفهمیدم چرا.
به نظر میرسه که در واقع فیلم به شدت پایبند به اون چیزیست که روایت رسمی تاریخ محسوب میشه به گواهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی. یعنی سعی کرده که شکل ژورنالیستی قضیه رو اصطلاحا حفظ بکنه. ماجرای در واقع فرمانده نیروی دریایی در سالهای نخستین جنگ به همون شکلی که عرض کردم از طریق اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، و فیلمساز طبیعتاً نیازی نداره که خیلی به منابع دیگر، به چند منبع در واقع رجوع بکنه تا سعی بکنه نگاه متفاوتی رو عرضه بکنه.
بله کاملا شما درست میگید، ولی این نگاه فقط به درد مخاطبی میخوره که در واقع هیچ سرکی تو تاریخ نکشید.
خب من اینو البته نه به عنوان نقطه تایید فیلم ها، به عنوان توضیح فرمایش شما عرض کردم. منم با شما هم عقیده.
بله کاملا درست گفتید، یعنی همون نگاهی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی داره توی مستندهایی که خانه مستند تولید میکنه، تو شبکه‌های تلویزیونی پخش میشه رو ارائه میده، اینجا هم ما میبینیم. ولی اون مخاطبی که، من نمیگم مخاطبی که تاریخ خونده توی دانشگاه، نه، مخاطبی که سرک کشیده تو تاریخ رو ارضا نمیکنه.
حتی برعکسش هم اتفاق میفته. میدونی حامد، من فکر میکنم که برای همه کسانی که این فیلم رو میبینن، حتی اگه خیلی اطلاعاتی هم نداشته باشن، بعد از این که از سالن سینما میان بیرون، حتما به قول خارجی یه گوگلی میکنن.
بله.
میدونی، یعنی گاهی وقتا از این ورش اتفاق میفته. من ممکنه خیلی لحظه‌ای که وارد سالن میشم اطلاعات نداشته باشم، اما وقتی میام بیرون میل پیدا میکنم که جستجو بکنم، و اون وقت ممکنه که این تفاوت روایت ها میان آنچه که در فیلم آمده است و اون چیزی که اسناد منتشر شده از جهات مختلف هستش، یه مقدار من سردرگم بکنه.
بله بله، به نکته کاملا درست اشاره کردید. وقتی در واقع دارن بودجه میذارن یه فیلم سینمایی بسازن، و یه فیلم سینمایی که میاد توی جشنواره فجر، باید یه فیلمی باشه که در واقع به قول شما وقتی من میرم سرک میکشم، پیش خودم بگم خب اون پلانی که اونجا یه طرح سوالی هم میکنه مربوط به این پرونده‌ای که من درسته. سرک کشیدم، نه اینکه همونطور که شما گفتید فقط یه روایت خطی و ویکی‌پدیایی از این اتفاق رو ما مرور بکنیم.
خب راجع به اجرای فیلم هم صحبت بکنیم، بازی‌ها، طراحی صحنه، اتفاقاتی که به عنوان نکات کارگردانی فیلم میشه ازش یاد کرد.
از نظر بازی‌ها یه ویژگی مثبت داشت کار، اینم که خوب تیپ سازی کرده بود. اونم من فکر می‌کنم مرهون این بود که یه چهره تئاتری سرشناس به اسم آقای خیرالله تقیانی پور به عنوان بازیگردان، بله، توی کار بودیم، باعث شده بود خوب تیپا رو در بیارن. مثلا خیلی خوب ما میتونستیم با تیپ کیانوری ارتباط بگیریم، ولی خب تیپ سازی به درد مستند نمایی میخوره، نه به درد زمانی که شما داستان میگی.
درسته.
فیلمی که ما داشتیم میدیدیم به اسم لباس شخصی مستند نمایی نبود، آخرین روزهای زمستان نبود که مستند باشه، یه فیلم دراماتیک بود. فیلم دراماتیک نیاز داره به شخصیت، ولی متاسفانه هیچ کدوم در واقع از این آدمایی که تبدیل به شخصیت نمیشدن. و مشکل اصلیش هم این بود که به نظر من کارگردان، چون فیلم اولش بود، این خیلی در واقع فکر میکنم برایش زود بود که وارد این هیته بشه. باید مثلا دو تا سه تا کار میکرد تو سینما تو هیتهای دیگه، بعد وارد این کار میشه که حداقل بتونه اون دو سه تا شخصیت محوریش رو تبدیل بکنه به کاراکتری که توی یاد مخاطب بمونه.
این به نظرم نکته مهمی، اما در کنارش هم حتما اشاره بکنیم که البته این اتفاق نه فقط در این فیلم، توی خیلی از فیلم‌ها داره میفته، اونم حضور در واقع هنرمندان تئاتر، بازیگران تئاتر توی سینما و روی پرده سینما. مثلا توی این فیلم توماج دانش بهزادی بازی میکنه که خب یه کارگردان و بازیگر شناخته شده تئاتر محسوب میشه.
بله، مجید جعفری هم
آره، سعی شده که از این در واقع پتانسیل استفاده بشه برای اینکه لابوس میکنن میتونن ارتباط بهتری با مخاطب پیدا بکنن. بازی توجه تو جلب کرد.
بله اتفاقا اگر در واقع همین بازیگرای تئاتری هم نبودن دیگه اصلا تحمل فیلم واقعا دشوارتر میشد. مثلا مجید جعفری نقش خیلی کوتاهی داره تو فیلم، خیلی هم گذری ولی خیلی بدل مینشینه. بله. نشون میده که خودش رفته مثلا تحقیق کرده راجع به کاراکتری که اسمش توفیقیه، به یه مطالعاتی رسیده، اومده کاراکترها رو درآورده. و توماج دانش بهزادی هم همونطور که گفتین تلاششو کرده، ولی من فکر میکنم اون فیلمنامه‌ای که جلوش گذاشتن محدودش کرده به همون که اون تیپ بمونه.
یه نکته رو واقعا باید به نظرم اینجا از فرصت استفاده بکنیم و بگیم، معمولا تو همه جای دنیا فیلمای سیاسی و فیلمایی که به ویژه اتفاقا به تاریخ معاصر کشورها میپردازن، نه به تاریخ دیرینشون مثلا صدها سال پیش، با اون چیزی که در دههای گذشته اتفاق افتاده، خیلی هم مورد وسوق و اقبال مخاطب واقع میشن، برای اینکه هنوز شاخکای جامعه به قول معروف در رابطه با اونا تیزه و تشنه اطلاعاته. اما من کمتر دیدم که توی دنیا نهادها های رسمی حاکمیتی وارد تولید این گونه سینما بشن، چون همواره این زن وجود داره که اونها در واقع حرف رسمی رو میزنن و امکان این که تحقیقات گسترده اتفاق بیفته و لایه‌های جدیدی از یک واقعه کشف بشه و تو سینما خودشون نشون بده توش وجود نداره. من نمیدونم اینجا چرا ما خیلی یه مقدار انگار حراس داریم از این که وارد این داستان بشیم.
به هر حال هم یه مشکلی که ناشی میشه از اینکه سینمای ما صنعتی نشده. وقتی سینمایی که صنعتی نمیشه و همیشه هم مرهون جرقه‌هاست، این اتفاق توش میفته، یعنی هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی اصلا جرئت نمی‌کنه که بیاد فیلم تاریخی، اونم تاریخی سیاسی بسازه، چون اگه بخواد همه واقعیت رو توی فیلمش بذاره اصلا شاید به پروانه ساختم نرسه، چه برسه به پروانه نباشه. اگرم با همه این فشارا بخواد بسازه ممکنه اصلا به اکران نرسه، یا اونقدر اکرانش محجور واقع بشه که
فیلم در واقع دیده نشه.
ما تجربیات مختلفی تو خود تلویزیونمون داشتیم، مثلا آقای سید زیادین دوری سر فیلم سریال در واقع کلاه پهلوی که خب مسئول خود تلویزیون بود با هماهنگ مقامات هم بود، کلی دچار جرح و تعدیل شد تا به پخش رسید. حالا اینجا که سینماست بسیار هم کار مشکل‌تره، طبیعیه که ارگان‌ها باید بیان حمایت کنن، ولی مشکل ما اینه که ارگان‌هایی که میان خیلی دوست دارن در واقع بالا سر کار باشن، یعنی کارگردان رو رها نمی‌کنن. اصلا یه دلیل این که یه فیلم اولی میاد لباس شخصی رو می‌سازه همینه، من فکر می‌کنم. یعنی کسایی که یه ذره امتحان پس داده هستن و تجربهشون رو نشون دادن تو ژانر تاریخی نمیان با این ارگان‌ها کار کنن. مثلا ما یه فیلمسازی داریم به اسم مسعود جعفری جوزانی، خب چرا ازش استفاده نمی‌کنن؟ حداقل سعی و خطاهاشو کرده دیگه، هم توی تلویزیون هم توی سینما کار تاریخی داشته. وقتی میخوایم بیایم به موضوع ملتهب حزب توده و نقشش توی اتفاقای ابتدای انقلاب بپردازه، ما یه کارگردان کارکشته میخوایم که اثری ایجاد بشه که تا 50 سال دیده بشه.
حالا مثلا در مورد، البته مثلا فرض کن در مورد خود آقای مهدویان، کاری که ساخت اگرچه او هم کارگردان پرتجربه‌ای نبود، کار اولش بود، ولی با اقبال جامعه مواجه شد، نشد.
مهدویان تفاوتی داشت با آقای ربی، اونم این بود که محصول بنیاد روایت و محصول محمد آوینی بود، یعنی پله پله اومده بود بالا، بعد یه سریال به اسم آخرین روزهای زمستان ساخته بود، سریال خوبی شده بود، بعدش تازه باز یه اتودی بهش زدن ایستاده در قبار، اونم جواب داد، بعدش رفت سراغ ماجرای نیم. اینجوری نبود که از همون اول بیاد ماجرای نیم
خلق و سایه اتفاق
نیفتاد، پله پله اومد که تا امسال رسید به درخت گل.
خب اکرانش هم برای ما بگو، پیش بینی چی اکرانش موفق خواهد بود؟
به هر حال فیلم ارگانیه، فیلمای ارگانی توی اکران به هر حال یه سری المانهای تبلیغی خوب دارن، مطمئنن اون المانهای تبلیغی کمک میکنه به اینکه یه کفی از فروشو بتونه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از اتهام.
سپاسگزاریم. گپ و گفت علی جعفری رو شنیدید با حامد مظفری، منتقد و روزنامه‌نگار. آقای مظفری متشکریم از شما.
سلامت باشید، ارادت.
سپاس فراوان. Thank you. ساعت 16:15 است و ما در برنامه برداشت 38 در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی فیلم هایی که در پردیس سینمایی ملت به نمایش در میاد. امروز درباره دو فیلم صحبت کردیم، یکی فیلم مردن در آب مطهر و دیگری هم درباره فیلم لباس شخصی. در واقع دیروز در پردیس سینمایی ملت دو فیلم به نمایش در آمده و طبعا ما هم امروز درباره دو فیلم، یک فیلمی که دیروز و یک فیلمی که امروز به
امروز
نمایش در آمده.
حالا دقایق پایانی برنامه اشاره بکنیم که چه خواهیم دید.
بله بفرمایید.
خروج ابراهیم حاتمی کیا رو بعد از اتمام برنامه در پردیس سینمای ملت شاهد خواهیم بود و آتابای ساخته نیکی کریمی هم فیلم نوبت سوم نمایش در پردیس سینمای ملت هست. بعد از آتابای هم علاقمندان به فیلم کوتاه مستند میتونن فیلم کوتاه مادر برفی و مستند زندگی میان پرچم
مادر برفی که در واقع به مرجان خسروی کارگردانش هم
روز دوم برنامه اومد پیش ما و مستند زندگی میان پرچم های جنگی در واقع آخرین فیلمی است که امشب در پردیس سینمایی ملت به نمایش در میاد
که فردا راجع به این دو فیلم
صحبت میکنیم. آره مصطفی، خبر خب خیلی زیاده طبیعتاً، اتفاقات مختلف این روزهای جشنواره در حوزه سینما میفته. چی داری مهمترین هاش رو برای ما بگی؟
خب خدمتتون عرض شود که پسرکشی از رأی‌گیری مردمی فیلم فجر کنار گذاشته شد. مسئول شمارش آرای مردمی اعلام کرد که فیلم سینمایی پسرکشی از گردونه رقابت به دلیل نبودن فرصت نمایش برابر حذف شده. اگه خاطرتون باشه که این فیلم بعد از در واقع اینکه فیلم مجیدی گفتن نرسید، بله، اومد در جشنواره و خب نتونست به اون تعداد سانس‌ها برسه و به همین دلیل هم متاسفانه از جدول خارج شد. سانس‌های ویژه فیلم مجید مجیدی رو هم اعلام کردن. از امروز 18 بهمن ما دفتر جشنواره اعلام کرده که سانس‌های ویژه رو برای مخاطبانی که در 4 روز اول موفق به دیدن این فیلم نشدن در نظر گرفته که سینما فرهنگ و ایران مال و موزه سینما و استقلال و بهمن و بالاخره همه سینماهایی که قرار بود این فیلم رو نمایش بدن در واقع قرار هست که بیان و این فیلم رو در بخش تولیدشون بذارن. بنیاد سینمای فارابی هم یک فهرستی رو اعلام کرد دیروز که نشان میداد که 6 فیلم حاضر در 38مین جشنواره فیلم فجر امسال با مشارکت بنیاد فارابی در واقع انتخاب شده که خدمت شما عرض شود فیلم سینما شهر قصه هست، فیلم مغز استخوان هست، فیلم ابر بارانش گرفته، فیلم پدران، فیلم من میترسم و فیلم مردن در آب مطهر عنوان 6 فیلمی هستند که مورد حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفتن. حالا تو گفتی خروج رو قراره ببینیم مثل که در نوبت بعدی. خیلی عجیب بود که بعد از سالها فیلم حاتمی کیا نتونست از اقبال مردمی بهره‌مند بشه و از جدول فیلم های برتر مردمی کنار گذاشته شده. حالا ما پیش زمینه ذهنی واقعا نخواهیم داشت، به تماشای فیلم امروز می‌نشینیم و فردا حتما میتونیم خیلی دقیق‌تر راجبش صحبت کنیم.
زمین که اینم بگم توی روزهای گذشته از در واقع یک روز مانده به جشنواره خیلی به روی در واقع آقای غریبیان، فرامرز غریبیان و نقشی که در این فیلم داره خیلی تاکید شده بود. هممون خیلی مشتاقیم که ببینیم چقدر واقعا تفاوت به وجود میاد.
زمین که همیشه یه قانونی هست نانوشته و یه مقداری اذیت کننده که روزهای تعطیل به ویژه پنجشنبه جمعه ها در محل سینمای رسانه ها بالاخره یک شلوغی و بی‌نظمی حاکم میشه. امروز تا اینجا که من میبینم این اتفاق داره میفته یواش یواش، یعنی
چی شده؟
خیلی شلوغ شده. من دو سه بار در فاصله که شما داشتید با مهمانان صحبت میکردید به مکانهای مختلف پردیس سر زدم. ظاهرا امروز خیلی مهمان غیر رسانه ای ما داریم که حالا به هر شکلی وارد شدن و این یه مقداری احتمالاً امروز نظم عادی و روال
معمول سینمای رسانه رو تحت شعاع خودش قرار
داد. یه نکته هم حتما از فرصت استفاده بکنیم بگیم که این روزا لااقل تا این لحظه تا جایی که من دیدم معمولا به نظر میرسه که برگزار کنندگان جشنواره در پردیس ملت مدیریت خوبی دارن انجام میدن از لحاظ اینکه فیلم‌ها سر موقع اکران بشه، عقب جلو نشه، نمیدونم
سازوکارهای آره، ورود و خروج کنترل بشه.
ما هر روز این نکته هم بگم قبل از اینکه بیایم سر برنامه با خودمون میگیم امروز حتما توی برنامه راجع به این فیلم‌های آموزش اخلاق شهروندی که در ابتدای فیلم‌ها
صحبت می‌کنیم بعد
یا اینقدر حرف پیش میاد بازخورد
بیرونی خوبی هم داشته.
وقت داریم آقای حکیمانی 3 دقیقه 2 دقیقه وقت داریم خیلی کوتاه بگم اینجا در پردیس سینمای ملت من واقعا نمیدونم که توی سالن‌های دیگر نمایشنده فیلم این اتفاق میفته
نه.
قبل از در واقع اکران فیلم یک فیلم‌های خیلی کوتاه با شکل طنزآمیزی درباره اخلاق شهروندی به نمایش در میاد خیلی توجه جلب کرد. یکی از دوستان به شوخی میگفت 2-3 روز قبل میگفتون شماره 1 فیلم شماره 1 تا الان از اغلب فیلم‌های جشنواره بهتر بوده.
از ساختارش ساختار خوبی آره. ساختار مینیمال داره،
پیام خوبی داره،
هدفش رو در کوتاه‌ترین مدت میزنه، ناظر هست به اشتباهاتی که همه ما داریم میکنیم دیگه
در زندگیمون در شهری مثل تهران،
اجتماعی در شهری مثل تهران که یک اشتباه ما خب صدمات خیلی زیادی رو میزنه و خوبه. من فکر میکنم این تلنگر خوبیه، زمینی که حالا تو این ساختار مینیمال خودش این فیلم های کوتاه یک نگاه طنازانه هم داره، بازیگرش هم بازیگر باحالیه به نظر من،
نگاه طنازانه مشخصه.
تیتراژ انتهایی هم شما اصلا نمیبینی کیا کار کردن چی بوده، اینقدر سری میگذره. فکر میکنم کار یه تیم جوون و خوش‌ذوقه و واقعا
من شماره یک و دو شد.
آره شماره یک یه جمله داره من همش بهش فکر میکنم، میگه هر تهرانی در سال 300 لیوان شیرابه تولید میکنه و من با خودم فکر میکنم که چه خیانتی دارم میکنم به شهری که توش دارم زندگی میکنم.
و من فیلم شماره دو رو دیدم که تو صفحات اجتماعی دست به دست میگرده،
همون
و
که تولد میگیره،
بله بله به اشتراک گذاشته میشه. این باز خیلی خوبی هست،
فیلم‌های خیلی خوبی هست و فکر میکنم که اتفاقا یکی از وظایف شهرداری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی این هست که واقعا بیاد این گونه از طریق زنبان سینما که تلفیق شده با پیام‌های مینیمال و طنز بتونه واقعا کمک کنه به اینکه مردم وظایف خودشون رو به عنوان شهروند یادشون بیاد.
آره اینم بالاخره ما دین خودمون رو ادا کردیم. من میگم از روز اول واقعا ما هنوز گفتیم آره توی برنامه حتما راجع به این فیلم‌ها صحبت می‌کنیم و متأسفانه نشد که امروز شد. دست سازندگان این فیلم‌های کوتاه آموزش اخلاق شهروندی درد نکنه.
خب خیلی متشکرم. اگر حرف پایانی هم دارید بفرمایید که فرصت شما در این بخش دیگه به پایان رسید.
بسیار سپاسگزارم هم از شما هم از همه دوستانی که زحمت میکشن این برنامه رو آماده میکنن و از همه شنوندگان رادیو فرهنگ که با ما همراهن و این برنامه رو میشن.
خب آقای محمودی
بله
شما...
من هم خیلی ممنونم. فکر میکنم که تو این 3-4 روز باقی موندم همینطوری بتونیم با یاری خدا و کمک دوستان پر انرژی ادامه بدیم. عزیزانی که جشنواره را از طریق رادیو فرهنگ پیگیری میکنن اخبارش رخدادهاشو، ایشالله که ما تونسته باشیم واقعا کار مفیدی کرده باشیم و از این طریق همراه شده باشن با ما و جشنواره 38 فیلم فجر که دیگه امروز روز 8 هست و 2-3 روز دیگه بیشتر به پایانش باقی نمونده.
خب خیلی متشکریم از شما آقایان جعفری و محمودی از اینکه امروز هم با ما همراه بودید، ازتون سپاسگزاریم. دیگه لحظات پایانی برنامه است و همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلم، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان برنامه علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی و مجتبی مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی و من فاطمه اسحاق‌تبار گوینده. تا فردا ساعت 15:30 ایام بکام بدرود.
بله دوستان، لحظاتتون به خیر و نیکی باشه. همکاران ما از پردیس ملت برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر رو با عنوان برداشت 38 تقدیم شما دوستانی کردن که این برنامه رو هر روز پیگیری میکنید. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ، ضمن اینکه خود و قوت هم عرض میکنیم حضور همکارانمون که این برنامه رو تقدیم شما کردن، دعوت میکنیم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. میان برنامه کوتاه گفتارش رو به مدت 4 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
توجه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و بخش گزارش گفتارش رو جلب خواهم کرد به گزارش امروز با موضوع ویژه برنامه‌های کمیته مساجد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد گرامی داشت ایام الله دهه فجر، که در این باره توضیحات حضرت حجت الاسلام و مسلمین دکتر ارزنی خواهیم شنید، رئیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور. جای دکتر زمین سلام خدمت شما، ممنون میشم بفرمایید از ویژه برنامه‌هایی که در این ایام الله شاهد اون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. کارگروه مساجد امسال هم مثل سال گذشته با 16 عضو فعال کار خودش رو آغاز کرده و چند جلسه به لطف خدا تا کنون ما داشتیم. ما در 2 حوزه داخل و خارج کشور فعالیت داریم. برنامه‌های ما مسجد محور هست، طبیعتاً برنامه‌هایی که در دل مسجد صورت می‌گیره یا توسط مسجد ساماندهی میشه. در حوزه داخل به شاخص‌ترین برنامه اگر بخوام اشاره کنم که توسط دستگاه‌های مختلف هست، بحث اعزام حدود 40,000 مبلغ هست با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم و دیگر نهادها، مرکز رسیدگی به امور مساجد و کانون‌های فرهنگی، که این عزیزان در دل روستاهای دوردست ما، در عشایر ما و در شهرهای کوچک و بزرگ ان شاءالله حضور پیدا می‌کنند، از انقلاب و دستاوردهای ان شاءالله بیان خواهند کرد. چند جشنواره داریم که جشنواره‌های منطقه‌ای، محلی و همینطور جشنواره‌های ملی در حوزه سرود، نمایش، در حوزه فیلم و عکس، که این هم کار فاخری است که توسط مساجد صورت می‌گیره. برنامه دیگری که در حوزه خارج از کشور هست این هست که 4 سازمان و نهاد داریم که در این حوزه فعالیت میکنن. کمیته‌ای در ذیل همین کارگروه تشکیل شد و در این کمیته برنامه‌ریزی شد برای اعزام روحانیون، اعزام گروه‌ها و همینطور برنامه‌های هنری که در خارج از کشور صورت میگیره و نمایندگی‌های ما در خارج از کشور در این حوزه برنامه‌های ویژه رو انشالله به طور فعال در مساجد خارج از کشور انشالله خواهند داشت.
نظر شما رو می‌خواستم بپرسم در خصوص نقش مساجد در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی.
من معتقد هستم که نقطه عظیمت انقلاب شکوهمند ایران اسلامی مسجد و طبیعتاً تبلور اون و تجلی کاملش هم در مسجد خواهد بود. نشو و نمای انقلاب هم باز در دل مسجد بوده. طبیعتاً هرچه این رابطه بین بچه‌های مسجد و انقلاب بیشتر باشه، ما کمک می‌کنیم برای تحکیم و استقرار بیشتر انقلاب عزیزمون. در بیانیه گام دوم هم که از آقای اشاره فرمودن، این مسئله بسیار واضح و مشهوده، بحث معنویت و اخلاق که دو مؤلفه اصلی هستند در بیانیه گام دوم. بهترین فضا برای معنویت افزایی مسجد، بهترین فضا برای دانش افزایی مسجد، بهترین فضا برای انس با اخلاق مسجد هست. فرضا طبیعتا اگر ما بخوایم به فرامین مقام معظم رهبری عمل بکنیم در بیانیه گام دوم، حتما باید مانوس با مسجد باشیم. و شما در دل روستاها، در عشایر ما، در شهرستانهای ما، که اونجا مکان دیگری نیست غیر از مسجد، یعنی ما در اونجا سینما نداریم، پلاتو نداریم، در اونجا ما خانه فرهنگ نداریم، سرای محله نداریم، در اونجا مسجد هست با کارکدهای متعدد، طبیعتاً حضور و استقبال مردم در اونجا بسیار بیشتر و بهتر است.
جای دکتر خیلی ممنون، سپاسگزارم. تشکر.
آرمان شما سلامت باشین، ان شاءالله پاینده باشین.
گفتارش با ما منتشر شد.
رسیدیم به ساعت 16:30 در این عصر جمعه.